که ما اولا حفظ آبرو هم نمی کنن که ظواهر رو رعایت بکنن، بلکه از یک قاتل که در یک قتل شرکت کرده، اون هم قتل فجیعی، با یک همچین استقبال رسمی صورت میگیره.
علی بنمان یک قهرمان ملی ازش نام بردن،
و به عنوان یک قهرمان ملی ازش نام برده.
بله، رژیمی که قهرمان ملیش تروریسته معلومه چه رژیمیست.
بله بله، متاسفانه الان قهرمانان در ایران بیشتر نه تمامیشون انسان‌های فاسد
جانی
و جانی هستند که در حکومت هستند و هر کدامشون از یک طریقی به اونجا رسیدن، یا دزد یا مدرک تحصیلشون دزدیست، یا در ترور شرکت کردن، یا در دزدی‌ها و فسادهای مالی شرکت دارن، و یا در سرکوب و تجاوز و اعدام و غیره هستند و به این کارها مشغولند. این هست، ما با یک همچین رژیمی روبرو هستیم. این دم و دستگاه تمام اون تخمانده های لجن رو فقط داره و کسی دیگه نیستش که با این رژیم حاضر بشه همکاری بکنه.
کاملا جامع صفحه میخواستم هم بفرمید بپردیم به مسئله اتم و بعد هم همین بحث بیانیه با این نمایش تبادل سوخت هسته‌ای.
من خدمتتون عرض کنم که مسئله اتم و این نمایشی که آقای احمدی نژاد با آقای اردوگان و با رئیس جمهور برزیل داد، باید ببینیم که مفهومش چیست. اول اینکه این توافقنامه رو به جای اینکه برای تبادل سوخت بنامیم، باید انتقال سوخت بنامیم. برای اینکه این توافقنامه میگه که ایران 1200 کیلو از اورانیوم غنی شده 3% و نیمی خود رو در ترکیه قرار میده و بعدن که معلوم نیست که غربی ها معادل اون رو معادل 200 کیلو یا
120 کیلو
120 کیلو برای نیروگاه هسته‌ای دانشگاه به ایران اورانیوم 20% میدن.
البته گفتن تو بعضی از بخشنامه‌هاشون گفتن یک سال بعد.
بله یک سال. به هر حال اون در اونجا چیز خاصی مشخص.
بله.
فعلا ایران چیزی که خودش رو مسئول قرار داده این که این 2200 کیلو رو بفرسته به ترکیه. خب اگر بنا بود که این کار انجام بشه، یک همچین تبادلی باشه، قبلا یک همچین چیزی رو اون گروه وین با اروپایی ها به ایران پیشنهاد کرده بودند. خب چرا اون موقع رد شد و حالا آقای احمدی نژاد این رو پذیرفته؟ خدمتتون عرض کنم که علت پذیرفتن این ضعفی است که این حاکمیت در خودش میبینه و نیازش رو به قدرت‌های خارجی بیش از پیش ابراز میکنه.
بله.
اگر ما میبینیم که حتی آمریکایی ها قبل و فرانسه این کارهایی رو که دولت ترکیه انجام میداد و دولت برزیل انجام میداد رو قبلش گمان نمی‌کردن موفق بشه، بلکه به رئیس جمهور برزیل میگفتن این کار رو نکنید برای اینکه باعث میشید که خودتون رو خراب بکنید و برگردید. و حتی رئیس جمهور روسیه آقای مدمدف گفته بود که این احتمال این که ایران بپذیره 30% بیشتر نیست. خب حالا چرا ایران پذیرفت؟ ایران پذیرفته برای که غربی ها به این حد از میزان ضعف رژیم آگاه نبودن و ایران الان کاملا احتیاج داره که به غربی ها نزدیک بشه تا از فشار بین المللی و انزوای بین المللی خودش بکاهه. با وضعیتی که در داخل کشور پیدا کرده و در انزوایی که در بین مردم ایران قرار داره، اینها میخوان برن روی این خط که انزوای خارجی رو کم بکنن، فشارها رو کم بکنن، تا اینکه بتونن که از این بحرانهایی که برای خودشون ساختن در داخل کشور یواش یواش به تدریج آرام بیان بیرون و این مسئله جنبش هم سالگردش تمام بشه و به قول خودشون فاتحش رو بخونند و به فراموشی سپرده بشه. بله. این نقشه ایست که این رژیم رهبری خامنه ای و احمدی نژاد در سر می پروراند. اما از طرف دیگه این رو هم باید بدونیم که اون دوران گذشته که آمریکا تنهایی تصمیم بگیره در جهان، الان کشورهایی مثل ترکیه و برزیل از ایران استفاده می کنند برای این که برای خودشون در دنیا و در سیاست بین المللی نقش پیدا کنند و نقش قائل بشن.
دقیقاً
این است که ترکیه کارت آمریکا رو بازی نمی کنه، ترکیه کارت ترکیه رو داره بازی می کنه، ترکیه کارت ایران رو بازی نمی کنه، ترکیه کارت خودش رو داره بازی می کنه. برای این که ترکیه داره در یک جایی می خواد قرار بگیره که دوباره در جهان اسلام و کشورهای اسلامی بتونه جایگاه خاص خودش رو پیدا بکنه و در سطح بین المللی هم بتونه حرف خودش رو بزنه. و بالاخره اینکه خودش حتی صحبت‌های وزیر خارجه شما مطالعه بکنیم می‌بینیم که میگه خود ترکیه هم احتیاج به غنی‌سازی داره. پس ترکیه در این فکر هستش که اگر جلوی غنی‌سازی ایران گرفته بشه، فردا جلوی غنی‌سازی ترکیه هم ممکنه گرفته بشه.
بله.
پس ترکیه کارت خودش بازی میکنه. برزیل هم همینطور. برزیل دیگه میخواد بگه که من یک کشور کوچکی نیستم، من در سطح بین‌المللی میتونم حرف بزنم، عمل بکنم و پیشنهادهای دیگه‌ای بدم تا پیشنهادهای آمریکا رو دنبال رو باشم. پس این دوتا کارت خودشون رو بازی میکنن و از ایران هم استفاده کردن و موقعیت ضعف ایران برای که نشون بدن به غربی‌ها که اونها میتونن این کارهایی رو پیش ببرن. و آقای احمدی نژاد هم از این هم خوشحاله که اونها از ضعف این استفاده کردن و دارن به غربی‌ها میگن که بفرمایید آقای احمدی نژاد آماده است برای تبادل سوخت. اما آمریکایی‌ها این مسئله حتی بعد از اینکه ایران پذیرفت این توافقی صورت گرفته با ترکیه و برزیل، مسئله تحریم‌ها رو دوباره به سازمان ملل برد.
بله.
و این دفعه از قبل چین و روسیه رو هم موافق کرده با یک سری تحریم‌هایی که با همدیگه از قبل قرار گذاشتن و این لیست تحریم‌ها رو دادن به بقیه کشورهای شورای امنیت. در این شورای امنیت به غیر از کشور لبنان، برزیل و ترکیه کشور دیگه با ایران موافق نیست. حتی بوسنی‌هرزگوین هم که ایران به اون کمک‌های زیادی کرده در این سال‌های اخیر از تحریم‌های آمریکا دفاع کرد.
بله.
ایران در یک همچین انزوایی به سر می‌بره. از طرف دیگه هم قیمت‌های نفت بالا نمیره و پایین داره میاد و الان حدود 70 دلار رسیده. این از که از همه جهت اینها نیاز دارن که نزدیک بشن به غرب. خب البته با توجه به بیان‌هایی که دارن نمیتونن مستقیما عمل بکنن و باید به تدریج و یواش یواش این کار رو انجام بدن. خب از طرف دیگه هم ما می‌دونیم این رژیم به هر حال رژیم بحران‌سازی است. همین سادگی هم از بحران ها دست بر نمی داره.
دقیقاً.
پس این است که با دو تا کارت داره بازی میکنه، یک با کارت بحران سازی که هنوز در جیبش هست و دوم این که الان چون سالگرد 22 خرداد و جنبش بزرگ مردم در 25 خرداد سال قدم هست و هم 23 خرداد میخواد یک طوری از این فشار خارجی از روی خودش بکاهه و میبینیم از یک طرفی یک دستگیری هایی میکنه، از یک طرفی آزاد میکنه، مثل آقای پناهی رو که آزاد کردش.
بله.
خب مثلا معلوم نشد چرا اون رو گرفتن، چرا اون توهین های بسیار زشت رو روزنامه کیهان به اون نسبت داد. میدونید که در اون روزنامه بیشرم نوشته شد که آقای پناهی داشته فیلم های پورنو در سنش تهیه می کرده و که به عنوان به اصطلاح بگه که جریان کهریزک من دارم فیلم می سازم.
بله.
و می دونید رژیمی در چه حد از وقاحت به سر می بره. البته این روزنامه کیهان یک فقط روزنامه نیست.
بله.
بلکه یک نقش مهمی در سیاست
امنیتی
حاضر. بله. همین چند روز پیش 170 نماینده مجلس رفتن از آقای حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان دیدن کردن و تقدیر کردن و از این حرفا
جایزه هم دادن بهشون. بله
جایزه هم دادن بهشون. پس مسئله شخصی شریعت مداری و یک روزنامه نیست، مسئله یک سیاست هست که اون بیانگر اون سیاست هستش که کلا در ایران اجرا میشه.
یکی از ارگانهای رسمی خامنه‌ایه دیگه.
دقیقاً میتونیم بگیم بلندگوی خامنه‌ای.
بله یکی از ارگانهای رسمیشون. بله
و ما در این تجرباتی که قبلا هم داشتیم چه دفتر گروگانگیری که متاسفانه در جریان گروگانگیری ما میلیاردها دلار ثروت کشور رو از دست دادیم، بدتر از اون حیثیت کشور رو از دست دادیم در سطح جهانی.
بله.
و آخر هم با یک معامله احمقانه با بدترین گروه های آمریکایی که روح ریگان و بوش باشن ماجرا رو به پایان بردن.
جنگ 8 ساله آقا.
در جنگ 8 سال هم همین سیاست رو انجام دادن، جنگی که الان هم همه میدونن که در خرداد 60 میتونست پایان بیابه و بعد از اون در سالگرد گرفتن و در موقع فردای گرفتن خرمشهر با پایان بیابد با موفقیت این رو ادامه دادن، برای که فقط برای تثبیت رژیم خودشون بود و این با بالاخره با فضاحت به پایان بردنش. 500 هزار نفر ما جنازه از بهتر نسل ایرانی به روی دست این کشور گذاشتن، همین تعداد علیل و کشته در عراق به وجود اومد. به قول آقای هاشمی رفسنجانی 1,000 میلیارد دلار خرج خسارت ها یه جنگ بود برای ایرانی ها. و بگذاریم که از همه مهمتر فرصتی برای رشد جوانها گرفته شد و اونها رو به روی میدانهای مین فرستادن.
بله.
البته هر سال هم جشن میگیرن پایان جنگ رو به عنوان پیروزی بزرگی.
بله.
که به دست آورد.
بله. سالهای تلخ و سیاه رو، تاریک و سیاه رو، بعدم دقیقا جشن میگیرن، اسمش هم گذاشتن پیروزی. بعد از اون طرف هم که رهبر میگه که من جام زهر نوشیدم، مثلا معلوم نیست یک ذره حجب و حیا و شرم کجاست. خیلی با کمال وقاحت چشم سیاه تو روی مردم نگاه میکنن، بهشون دروغ میگن.
و در همین جریان هسته‌ای هم میدونیم که همه میدونن که این فضاحت جدیدیست، این به اصطلاح موافقت نامه نسبت به این صحبت هایی که موازهی که قبل رژیم ایران میگیرن.
بله.
و همه میدونن که این یک عقب گردیست. حتی آقای حسینیان قاتل معروف که از طرفداران پاراتوغوس آقای احمدی نژاد هم هست مصاحبه کرده، میگه که بعضی وقتا مصلحت هست باید یک انعطافی از خود نشان داد.
بله.
اگر این انعطاف هستش چرا اسمشو پیروزی بزرگ میذارید
و چرا قبلا نکردید؟
و چرا قبلا که میتونستید انعطاف بکنید قبلا نکردید؟ فرصتها رو چرا سوزوندید؟
این همه تحریم
چند سال از این ترقه نیروگاه بوشهر میگذره، چند میلیارد سرمایه خرجمون شده و بی استفاده همونجا مونده و چقدر بحران برای این کشور درست شده به خاطر این کارهایی که شما انجام میدید، چقدر انرژی ها صرف شده، چه مخارجی بزرگی برده این مراکزی که شما در قم درست کردید به طور مخفی و مراکز دیگه ای که میگید میخواید درست بکنید. همه اینها همه میدونن، شما فقط برای اینکه رژیم خودتون رو تثبیت کنید انجام میدید. و همه میدونن که انرژی هستی اصلا مسئله هستی ایران ربطی به مسئله انرژی ایران نداره و همه میدونن اگر ایران میخواست بره دنبال انرژی میپرداخت به مسئله مصرف شکن بکنه، میپرداخت از انرژی خورشیدی استفاده کنه، میپرداخت از انرژی بادی استفاده بکنه، میپرداخت به این که حتی بتونه بنزین خودش رو تهیه بکنه.
دقیقاً.
و متاسفانه مایه خجالت رو که ما امروز میشتویم در اروپا یک طرح بسیار عظیمی دارن که در صحرای آفریقا انرژی آفتاب رو تبدیل به انرژی برق بکنن و این رو از شمال آفریقا تا ایتالیا تا آلمان برق بدن این کشورها در 30 سال باینده. یک همچین طرح عظیمی دارن و در کشور ما که از نظر میزان آفتابی که هست که در اون کویر و صحرا یکی از شدیدترین میزان آفتاب ها رو داره، خب ما چرا از اون نتونیم استفاده بکنیم بعد انرژی، اگر منظور ما انرژی بود؟
بله دقیقا،
خصوصا تکنولوژی است که نه خطری برای کسی داره نه ایران امکان هم داره بتونه از اون استفاده بکنه، و ما میتونستیم یک کشوری داشته باشیم رو به رشد با این همه منابع زیرزمینی و این همه امکانات طبیعی که خدا برای این کشور قرار داده.
دقیقا گاز و نفت اون
متأسفانه شماها هستید، مأمورین این حکومت هستید که هر چی ما داشته میشد دارید از بین میبرید، نفت و گاز ما رو از بین بردید، هسته ای نساختید، جامعه رو از بین بردید، همه خرابی ها رو به بار آوردید و هر روز بعد از پیروزی بزرگ صحبت میکنید. یک مقدار شرم و حیا هم اگر بود خیلی خوب میشد، متأسفانه نیست. به خاطر این است که باید این رژیم برود. این رژیم رژیمی نیست که بتونه پاسخ درخواست های این ملت و این کشور و این تاریخ و این فرهنگ بتونه بده. این رژیم و کسانی که در این رژیم موندن و این سیستم ولایت فقیه یک سیستم عقب مانده، فاسد، خشن و بی‌مصرفی است و هیچ چیز مثبتی برای جامعه ایرانی نداره. از اینجاست که ما مبارزان سیاسی باید به دنبال این راه حل باشن که چگونه ما بتونیم این انتقال حاکمیت رو به مردم صورت بدیم، چگونه باید پایان بدیم به این رژیم، و به جای اینکه صحبت بکنیم و نگرانی ابراز بداریم که اگر این رژیم برود اسلام در خطر میفتد یا ایران در خطر میفتد، حرفای عجیب غریبی، که تا حالا وضعیت باور دینی مردم به این اندازه سوس شده بود در تاریخ ما؟ همه میدونن که باور دینی مردم ایران به طور عموم بسیار قوی تر بود تا الان. الان یک عده زیادی عکس العمل شدن نسبت به مذهبشون به خاطر این کارهایی که این رژیم انجام داده، و یک عده هم به دنبال خرافات بسیار احمقانه رفتن که قبلا نبود،
فاجعه بار،
و این رژیم داره به اونها دامن میزنه. خب این نظر وضعیت دینی بود. از نظرت وضعیت ملیمون و میهنیمون و ایرانمون ما چی داریم عرضه بکنیم در جهان به غیر از خجالت و به غیر از شرم؟
دقیقا
با یک ایتالیایی صحبت میکردم
بله.
چند روز پیش، و اون به من گفتش که مخالف آقای بلوسکونی بود. میدونید که آقای بلوسکونی هم یک ابلهی است که در ایتالیا حکومت میکنه.
بله.
به من گفتش که آقای مصطفی شما باید بیشتر شرم داشته باشید که آقای احمدی نژاد رئیس جمهورتون، یا ما باید داشته باشیم که آقای بلوسکونی هستش. خب بنده یک فکر کردم، گفتم که اولا اینجا یکم دفاع از میهرم کنم، گفتم که شما باید بیشتر شرم کنید چون ما اینو انتخاب نکردیم.
بله دقیقاً،
آقای احمدی نژاد آقای خامنه‌ای رو انتخاب نکردیم،
پادگانی
در زور سرنیزی دارن در ایران حکومت میکنن.
بله
دقیقاً، ما در یک کشور دموکراتیک زندگی میکنیم، ما ملت شریف و پرفرهنگی داریم، اما متاسفانه نتونستیم تا حالا این بنیاد دموکراسی رو در ایران مستقر بکنیم. اون کاری که این نسل ما باید انجام بده، باید پایان بدیم دیگه به این استبدادهای برندهای مختلف.